بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در فسوق که دهم از محرمات در حال احرام است، سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به شش مطلب اشاره کرده است. یک، حرمت فسوق. دو، معنای فسوق. سه، کفاره فسوق. چهار، ما اشار به قوله و تجب التوبه. محرم در حال احرام دروغ گفته است، مفاخره کرده است، سب کرده است، می فهمم باید توبه بکنه. والوجه فی ذلک واضحون است، برای اینکه ادله عامه توبه دلالت بر وجوب توبه من کل کذبین دارد، من کل ذنبین دارد، من کل معصیتین دارد. تقدم الکلام که الفسوق حرام است. کما ید الله علی ذلک، حدیث دو از باب یک از بقیه کفارات و فیه امر به استغفار شده است، امر به توبه شده است. فعلیه دلیل بر وجوب توبه مضاف الی ادله عامه، ادله خاصه هم هست. پنج، همه اوامر توبه ارشادی. خب فقی باید بیان کنه همه ادله ارشاد به خرابیه، در این حال وجوب دارد. مطلب پنج، ما اشار الیه به قولهی که در فسوق کفاره مندوب است، یعنی اگر محرم دروغی در حال احرام انجام داده است باید کفاره بدهد، باید استحبابی، دلیل بر این حکم استحبابی از ما ذکرنا از وجوه خمسه استفاده می شود. بنابر وجه اول واضح است، بنابر وجه دوم ایزن واضح است، برای اینکه بعد از رفع ید عن الوجوب اصل رجحان باقی است. بنابراین بر وجه اول از این وجوه که رجوع به اصل باشد احتیاج به دلیل خاص دارد. دو اول گفتیم، یک اولی که از مرحوم مجلسی و ذخیره نقل کردیم، یک اولی که در مباحثه بیان کردیم که تساقط است، رجوع به اصول است. بر این مسلک استحباب استفاده کردن احتیاج به ادله خاصه دارد. مطلب شش، ما اشار به قوله والاحسن ذبح بقره، این مستحب، باز مستحب مؤکدی دارد و اون مستحب مؤکد این است که کفاره ای که ندبن میدهد بقره باشد، گوسفند نباشد، شتر نباشد، مرغ نباشد، پول نباشد، برنج نباشد. یعنی بقره اگر ذبح شد موضوع منتفی میشه؟ کدام موضوع؟ خب حالا گناه کرده مستحبه که کفاره بده، موضوع گناه نکرده، گناه از بین رفته یا گاب مرده. نتیجه ما ذکرنا دلیل بر این احسنیت جمع بین روایات است. کما ترا در صحیحه علی ابن جعفر امر به صدقه شده است، یتصدق. این امر به صدقه اطلاق دارد، صدقه به غنم باشد، به ابل باشد، به بقره باشد، به مشت از طعام باشد، به پول باشد. شاید در بعضی از روایاتش هم به شیئن باشد، اگر به شیئن باشد اطلاقش خیلی واضح تر است. در بعض از این روایات مطلق صدقه هست، اما از این که بقره باشد یا غنم باشد یا وجوه نقدیه باشد. در بعض از این روایات امر به مقید است، از قبیل حدیث یک که صحیحه سلیمان ابن خالد است در این صحیح صدقه مقیده ذکر شده است و فی السباب و الفسوق بقرتون هست. طبعا جمع بین این روایات الا مسلک مشهور حمل المطلق على المقید نمی شود لجهات این هم نمی شود. یکی از اون جهات این است که در مستحبات حمل مطلق علی المقید نمی شود. حالا یه سری دارد در اواخر مباحث الفاظ 4-5 صفحه به آخر بحث مطلق و مقید خوب بیان شده است، مخصوصا مرحوم نایمی خیلی خوب این بحث را توضیح داده است که چرا در مستحبات حمل المطلق علی المقید نمی شود. اگر نشود طبعا باید حمل بر افضلیت بشود. معنای حمل بر افضلیت موافاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله والاحسن ابلم کفایت می کند، غنمم کفایت می کند، وجوه نقدیه هم کفایت می کند، ولیکن افضل من الکل بقره هست. برای چی؟ برای اینکه ما روایاتمون گرچه بین مطلق و مقید است ولیکن حمل مطلق علی المقید اصطلاحی در مستحبات نمی شود. نتیجه این است که امر به مقید حمل بر احسنیت و افضلیت بشود. فعلیه ما افاده سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه من الاحسنیت در صدقه به بقره تمام است. مثل وسواسی ها شده همش به زبانت انتفاع موضوع میاد. نه، فکر کن ببین موضوع چیه، ببین موضوع منتفی هست. همه جا که نمیشه گوه انتفاع موضوع مرده را گرگ خورده، این انتفاع موضوع است. قصد از شما ساقط میشه. همه جا که نمیشه گوه انتفاع موضوع. یازدهمین از محرمات احرام جدال است. جدال دو مرحله دارد. مرحله اولا جدال در حال احرام است. مرحله دوم مجادله مطلق است، یعنی در غیر حال احرام تو مدرسه نشسته جدال میکند با رفیقش. اساسا در اسلام کجا مجادله واجب است، کجا مجادله حرام است، کجا مجادله مکروه است، اولی و ماری به سفها در اون روایت برای مجادلین مجادل کنندگان است. فعلا کلام در مرحله اولاست، یعنی مجادله در حال احرام حرام است الا مخرج. در این مجادله اموری مورد بررسی قرار می گیرد، منها حرمت مجادله. چرا برای محرم جدال حرام است؟ دلیل بر حرمت، اولا اتفاق المسلمین است. ملاحظه بفرمایید، جواهر جلد 18 صفحه 359، کتاباً و سنتاً و اجماعاً به قسمه. مغنی جلد 3 صفحه 135 مسئله 23 18، فقه علی المذاهب الاربعه جلد 1 صفحه 644. پس اولا حرمت جدال علی المحرم اتفاق مسلمین است، ثانیا آیه مبارکه 197 از سوره بقره است، و فیها ولا جدال فی الحج. گرچه این جمله انشائیه نیست، جمله نفی است، ولیکن ذکرنا در ولا فسوق به این که فی غیر مورد از موارد از جملات نافیه استفاده حرمت می شود. اگه در مقام انشاء حکم باشد، کما این که به جملات انشائیه استفاده وجوب و حرمت می شود، کذالک به جملات نافیه هم استفاده وجوب و حرمت شود. و لذا کما اشرنا سابقا، مرحوم شریعت رساله ای نوشته فی قاعدت لازرج کلام 70 ورق باشه، در لازررم ایشون استفاده حرمت تشریعی کرده، گفته مثل لا جداله باشد، مثل لا فسوقه باشد. در قاعده لازرر هم استفاده حکم تحریمی کرده، نه بقیه احکام. البته نادر است ایشون، این فرمایشش نادر است. دلیل سوم بر حرمت جدال علی المحرم، کما سیأتی ان شاء الله تعالی، جملتون من الروایات صحیح است، که منها حدیث 6 بلکه حدیث 1 از باب 32 از تروک احرام، و منها معنای جدال است. جدال حرام در حج چیست؟ امام علیه السلام در صحیفه مبارکه فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد و ادر عنی بلطفک. در این جمله امام علیه السلام به انسانها یاد می دهد که چگونه از خداوند بخواهند دفع مکروهات را، دفع بلایا را، دفع سوء را. ادرعه انی وانی دفعه هست، دفع انی. خب دفع انی چی؟ متعلق که زد نشده. دفع ادرع انی به لطفه، به لطف خودت، به احسان خودت از من دفع بکن خیراتی که یقینا هیچ عاقلی دعا نمی کنه. توفیق میخواد خدا به انسان بده، هیچ انسان عاقلی از خدا نمیخواد که توفیق را به ما نده. عزت خدا به انسان میخواد بده، هیچ انسان عاقلی دعا نمی کند که خدا یا این عزت را به ما نده. طبعا دائره، دائره بلایاست، دائره مکروهات است، دائره سوء است. اللهم اینی اعوذ بک من کل سوء. در بعضی از ادعیه داره، در تعقیبات مشترک اونجا هست، در مفاتیح همون صفحه اول هم هست. در اینجا مرحوم سید علی خان در شرح صحیفه یه نکته ادبی که همه میدانن را اشاره کرده و اون این است که میگه اصل متعلق دلالت بر عموم داره. طورتن انسان میگه خدا یا شر سرطان را از ما دور کن، از مسلمین دور کن. انسان اینجوری دارم، خدا یا حمله قلبی را از شیعه ها دور کن. خب متعلق ذکر شده، واضحه اینکه متعلق در یک جا حمله قلبی است، در یک جا سرطان است، در یک جا سن است، در یک جا فقر است. در این دعای مبارک مفعول ذکر نشده. ودرع انی به لطفه، خب چی را ادرع انی؟ قهرن متعلق محذوفه، حذف متعلق طبعا همون گونه که در متول غیر متول خونده اید دلالت بر عموم میکنه. در اصول هم زیاد این اصطلاح به کار برده شده که میگن حذف متعلق دلالت علل عموم دارد. در خصوص این دعا انسان خیال میکنه که بالاتر از این باشه، ولی مرحوم سید میگه اگر اینجوری میگه وقت رعنی کل شر این مشکل حل بود، ولی از ادعیه استفاده میشه که ولو کلمه کلم بیارد مشکل حل نیست. چرا حل نیست؟ دقت کنید، مکروهاتی که به موجودات میرسه، انسان باشد، مورچه باشد، فیل باشد، پشه باشد، مکروهات اینها تقریبا قابل احسانی است. شما همین دائره مکروهات جسمی را ملاحظه کنید، امور مکروهی که بر چشم شما وارد می شود، آب سیاه است، آب سفید است، تراخم است، ده ها مرض چشم است. یا امور سیئه ای که در خون موجودات پیدا میشه و فضلا عن الانسان. خون کم باشد، زیاد باشد، چربی داشته باشد، کلسترول داشته باشد، چندین نواقص در خود خون هست. اینا همه جزء مکروهات هست دیگه. می استخونتون رو حساب کنید، امراضی که در استخونا هست یکی دوتا که نیست. سربسته می توانید اینجوری بگوید خدای امراض جسمی ما را دفع کن. چقدره؟ چند تاست؟ سربسته می توانید بگوید خدایا مکروهات آسمانی را از ما دفع بکن. خب مکروهات آسمانی چند تاست؟ بعضی از اقسام بارانا هست، بعضی از اقسام تگرگاه هست، بعضی از اقسام رعد و برقا هست، یکی دوتا نیست که امراض آسمانی. هر آنی همه انسان و مواجه با این خطرات هست. این آقا میخواد کاری کند که بعد از نماز صبح کل این مکروهات را از شیعه دفع کند. بعد رعن شیعه من کل سوءه، حالا من کل سوءه، مکروهات آسمانی، مکروهات زمینی، زمین فرو می رود، زلزله می آید، دریا موج می گیرد، اینا همه که برای انسان ها خوشایند نیست در اغلب موارد. اینا مکروهاتی است که انسان اگر دعا بکند شرایطش باشد خداوند این مکروهات را از انسان دفع میکند. مکروهاتی است که در صنایع حدیثه هست. یعنی با یک بام چند مملکت را منفجر میکنه. این را انسان میخواد دفع بکنه. یکی دوتا نیست. اختصاص به انسان هم ندارد. زلزله آمد مورچه هم از بین میرود. رعد و برق آمد حیوانات هم از بین میرود. ولو شما من کل سوئن بگید، من کل سوئن، همه اینها را که نمیتوانی بشمارید، نمیتوانی در ذهن بیاورید. یا باید بگوید الان نحول اجمال کافی است، یا باید از ادعیه دیگری استفاده کنید. در آیه 66 از سوره انعام قسمتی از این بلایا ذکر شده. و هو القاهر علی ان یبعث عذابا من فوقکم من تحتکم تا آخر آیه. لذا در روایات ما، در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 529 حدیث 1، حدیث 2، در بعض از این احادیث مضافاً به عوارض مکروهات طبیعی از قبیل زلزله، از قبیل فرو رفتن زمین، از قبیل صداهای فوق‌العاده آسمانی، از امام علیه السلام سوال میکنه که مراد خداوند از من فوقکم چیست. امام علیه السلام میفرماید این من فوقکم مراد ظلمه هستند، سلاطین جور هستند، قدرت های مغرور هستند که کماترا میبینید مملکتی را ویران میکنند. تا بتوانند از مردم چپاولگری میکنند، تا بتوانند شکنجه میکنند، تا بتوانند تحریم میکنند. امام علیه السلام میفرماید هو سلطان الجائه. طبعا اختصاص نیست، برای اینکه واضح عذاب فوقانی یکی دوتا نیست. امام علیه السلام که میفرماید این عذاب سلطان جائره، گفت اینی که این احد مساقیه. در بعضی از این روایات می فرماید هو الاختلاف دینی، یکی وهابی میشه، یکی شیطان پرست میشه، یکی حنفی میشه، یکی مالکی میشه. این اختلافات دینی آیر هم اشاره به همین ها، شیعه ها یعنی بیرمان ها شما ها رو گروه گروه میتونه خلق کنه که در اثر حزب بازی مملکت نابود بشه، در اثر حزب بازی ثروت مملکت به چپاول برود. آیه قرآن دیگه، من فوقکم من تحتکم شیعه ها، آیه این است دیگه. چی بود؟ شیعه. کل این اختلافات خانمان سوز این از بلایایی است که هر انسانی باید دعا بکند که خداوند این گرفتاری ها را از مسلمین، از انسان ها، از شیعه دفع بکنه. الان این همه گرفتاری هایی که از این وهابیت در ممالک اسلامی و غیر اسلامی انجام میگیرند، اینا جز مکروهات نه، یعنی مکروهات به معنی حرامش. لذا گرچه ما افاد حسین لا بحث حس و مطلق ید الله علی العموم، اما شاید بهتر از این اون دعای شریف باشد، اللهم انی اسالک من کل خیر احاط به علم، اللهم انی اعوذ بک من کل شر احاط به علم. این دیگه اختصاص به جاهلین ندارد، اختصاص به ماها ندارد، خداوند که تمام این بلایا را میدانه. بلاهای آسمانی باشد، میداند، بلاهای زمینی باشد میداند، بلایای جسمی باشد میداند، بلاهای روحی باشد میداند، همه اینها را میداند. لذا میفرماید که اون بلاهایی هم که ما نمیدانیم اما شما میدانی، اونها را از مسلمان ها دفع کن. اللهم انی اعوذ بک من کل شر احاط به علم. یا قید را باید توضیحی بگیرید و اجمالی را بگویید، کفایت میکند که نتیجش مثل همین دعای صحیفه مبارکه باشد. از باب حذف متعلق مطلب را تمام بکنید، یا اگر توضیحی نگرفتید، اگر در دعا خصوصیات معتبر باشه، خب از همون اول ما که خصوصیات مکروهات را نمیدانه، همون اول بگیم من کل شر احاط به علم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.